رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 1 ژانویه خوش آمدید. من میزبانی گفتار این ساعت اسکندر خواجه میرزاده برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم آغاز میکنم. ازبکستان در سال 2009 گاز خود را به تاجیکستان با قیمت $240 خواهد فروخت. شب 31 دسامبر در تاشکند پایتخت ازبکستان نمایندگان شرکت تاجیک گاز و نمایندگان شرکت اوزترانسگاز ازبکستان قرارداد در مورد قیمت گاز را به امضا رسانیدند. فتح‌الدین محسن‌الدینوف رئیس شرکت تاجیک گاز در گفتگو با رادیوی آزادی ابراز داشت گفت و شنیدها طولانی و مشکل بود و قیمتی که ازبکستان برای گاز خود تعیین کرده است برای ما گران می باشد، ولی ما دیگر چاره ای نداریم. این در حال است که تاجیکستان تا کنون هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان را با قیمت $145 خریداری می کرد و مقامات ازبکستان به جانب تاجیکستان قبل از فرارسی سال نو میلادی گفته بودند که سر از سال آینده قیمت گاز طبیعی 2 برابر افزایش خواهد یافت. روزی پنجشنبه اتحادیه اروپا از روسیه و اوکراین دعوت کرد که مذاکرات را ادامه داده حل بحث روی نرخ گاز طبیعی را پیدا نمایند. 1 ژانویه روسیه انتقال گاز طبیعی به اوکراین را متوقف کرد، زیرا دو جانب در مورد نرخ گاز طبیعی در سال 2009 به موافقت نرسیدند. در اظهارات مشترک اتحادیه اروپا و کمیسیه اروپایی، نهاد اجرایی این سازمان درخواست شده است که مسکو و کیف به زودترین فرصت سازش حاصل نمایند تا صادرات گاز روسیه به اروپا که توسط اوکراین صورت میگیرد تأثیر منفی نبیند. با اشاره به بحث های سالهای گذشته، اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که جانب ها عهده‌داری های مربوط با ترانزیت گاز را احترام کنند. روزی پنجشنبه حمله های هوایی اسرائیل بالای بناهای زیر تصرف سازمان حماس در منطقه غزه ادامه داشتند. طبق گزارش ها بنای مجلس قانونگذار فلسطینی ها نیز آسیب دیده است. حمله اسرائیل روز شنبه آغاز یافته بود. تا کنون طبق گزارش های رسیده حمله های اسرائیل باعث مرگ نزدیک به 400 فلسطینی گشته، موشک های فلسطینی ها حیات 4 اسرائیلی را از بین بردند. شب چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری برگزار نموده از اسرائیل و حماس دعوت نمود که آتش بس اعلان کنند. در جلسه شورای امنیت ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای از طرف کشورهای عرب پیشنهاد شده را رد کرد، زیرا در آن اسرائیل با استفاده از حد زیاد نیرو متهم می شد. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد در این باره گفت:
We support an immediate ceasefire.
ما جانبداری آتش بسی دوام داریم که از هر دو جانب احترام شود. به ویژه حماس باید موشک پرانی را خاتمه بخشد. بدون چنین اقدام و یا قطع قاچاق سلاح به غزه آتش بسی واقعی جای نخواهد داشت.
پیش از آن در یک پیام تلویزیونی سروزیر حماس اسماعیل هنیه اظهار نمود که قبل از ارزیابی آتش بس اسرائیل باید حمله هایش را متوقف کند. سر از 1 ژانویه بر پایه موافقت دو جانبه نظامیان آمریکایی مستقر در عراق زیر نظر حکومت این کشور قرار گرفتند. سال 2003 سربازان ایالات متحده آمریکا با وکالت سازمان ملل متحد به خاک عراق وارد شده بودند. وکالتنامه 31 دسامبر خاتمه یافت. روز پنجشنبه در یک مراسم خاص حکومت عراق منطقه سبز مرکزی بغداد را رسما به تصرف خود گرفت. نظامیان ایالات متحده آمریکا همچنان از قصر حکومتی دوران صدام حسین که سال 2003 اشغال کرده بودند بیرون شدند. اکنون قبل از بازداشت عراقی ها سربازان آمریکایی باید اجازتنامه حکومت را دسترس نمایند. آمریکایی هایی که طبق شرطنامه در عراق کار میکنند زیر حکم قانون های عراق قرار میگیرند. بر پایه سازش سربازان آمریکایی که کفیل تحکیم امنیت و صاحب استقلالی عراق به شمار می روند باید در دوام 3 سال آینده از خاک این کشور خارج شوند. وزارت مدافع بریتانیا می گوید که روز چهارشنبه اثنای گشت در منطقه سنگین ولایت جنوبی هلمند افغانستان یک سرباز این کشور به قتل رسید. هلمند بزرگترین منطقه استحصال کننده مواد مخدر و مکان تجمع طالبان در افغانستان است. سر از سال 2001 تقریبا 8000 سرباز بریتانیا در افغانستان بر ضد طالبان عملیات پیش میبرند. در این بین 137 نظامی بریتانیا در افغانستان به قتل رسیدند. روز یکم انور پرزیدنت چین هو جینتاو 30 سالگرد تأسیس روابط دیپلماتی میان چین و ایالات متحده آمریکا را یاد نموده از تحکیم همکاری های میان دو کشور پشتیبانی کرد. در پیام به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش هو گفته است که روابط میان چین و ایالات متحده آمریکا در بهبود نیکو احوالی هر دو کشور، صلح و ثبات جهانی و رشد جهان سهم گذاشت. به قول رئیس جمهور چین، این کشور می خواهد روابطش با ایالات متحده آمریکا را در تمام سمت‌ها تقویت بخشد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول این ساعت توجه کنید. تاجیکستان موافقت کرده است سر از 1 ینور سال 2009 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان را به مبلغ $240 خریداری نماید. در همین حال بحث مسکو و کیف روی نرخ گاز طبیعی در سال 2008 به جای نرسید و مسکو میگوید انتقال گاز طبیعی به اوکراین را متوقف نموده است. شارحان میگویند سال 2008 با بحران سراسری مالی و اقتصادی در یاد خواهد ماند. و به دنبال آن تبریکات سال نوی پخش شده، گزارش ها درباره نتیجه گیری سال گذشته و جشن گیری سال نو از طرف مهاجران تاجیک مقیم کشورهای گوناگون پیشکش می شوند. اهل عالم به سال پرتلاطم 2008 ویدا نموده، سال 2009 را پیشواز گرفت. تجلیل از استرالیا آغاز یافته تا امریکا طول کشید. در میدان تایم سکویر شهر نیویورک، سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون و همسرش هیلری کلینتون که در مأموریت پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا باراک اوباما وظیفه کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی را بر عهده خواهد داشت، با فشار تگمه کره بزرگ بلورین را روشن کردند. جشنگیری سال نو در یکی از طربخانه های پایتخت تایلند شهر بانکوک با فاجعه به انجام رسید. اثنای سوختار در این طربخانه کمش 60 کس هلاک شدند. در هندوستان جشنگیرندگان سال نو آرزو کردند که حادثه های قبیل حمله دهشت افکنان بالای ممبای دیگر تکرار نشوند. ماه نویبر تروریستان این شهر بزرگترین هندوستان را مورد حمله قرار داده بیش از 160 نفر را به قتل رساندند. کشورهای عربی و از جمله مصر، اردن و سوریه از تجلیل سال نو خودداری کردند. با این واسطه آنها می‌خواستند همدلیشان با فلسطینی‌های منطقه غزه را که با حمله‌های ارتش اسرائیل بر مقابل حماس روبرو شده اند نمایش دهند. در کشور ایسلندیا صدها اعتراضگر که از مفلس شوی نظام بانکی کشورشان به غضب آمده بودند، جشن سال نو در یکی از مهمانسراها را خلل‌دار کردند. با نوشته خبرگزاری‌ها در مهمانسرا جشن سال نو با اشتراک پیشوایان سیاسی ایسلندیا صورت می‌گرفت که آن را طریق تلویزیون نمایش می دادند. شنوندگان ارجمند، همه شما را بار دیگر با فرارسی سال نو 2009 تبریک نموده و شما صحت و موفقیت آرزو می کنم. ابتدای سال 2009 با شروع سال 2006 شباهت دارد. در آن سال ازبکستان نرخ گاز صادراتیش به تاجیکستان و روسیه نرخ گاز به اوکراین را بالا بردند. امسال هم وضع همین گونه بود. ازبکستان ابراز داشت که سر از سال نو نرخ گاز به تاجیکستان را تخمیناً دو برابر بالا برده، قیمت 1 متر مکعب را به $300 می رساند. اما صبح پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان رهبران شرکت تاجیک گاز به خبرنگار رادیوی آزادی ابراز داشتند که دو کشور موافقت کردند که سر از آغاز سال 2009 تاجیکستان بر عوض 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان $240 پرداخت نماید. تفصیلات این حادثه را از خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه رسول شادان بشنوید.
قیمت 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2009 $240 آمریکایی خواهد بود. شب 31 دکبر در تاشکند پایتخت ازبکستان نمایندگان شرکت تاجیک گاز و نمایندگان شرکت اوسترانس گاز ازبکستان قرارداد را در مورد قیمت گاز به امضا رسانیدند. فتح الدین محسدینوف رئیس شرکت تاجیک گاز در گفتگو با رادیو آزادی گفت گفت و شنیدها طولانی و مشکل بودند و قیمتی که ازبکستان برای گاز خود تعیین کرده است برای ما گران است، ولی ما دیگر چاره نداریم. وی در این باره گفت
روز 31 بله بسیار گفتگوهای زیاد کردیم. 300 و 270 گرم سه پنجاه آخر من با یک موافقت 300 امضا کردیم. البته مشکل است. مشکل است.
این در حال است که تاجیکستان تا کنون هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان را با قیمت 145 دلار آمریکایی خریداری میکرد و مقامات ازبکستان به جانب تاجیکستان قبل از فرارسی سال نو میلادی گفته بود سر از سال آینده قیمت گاز طبیعی دو برابر افزایش خواهد یافت. تصمیم ازبکستان در مورد بالا بردن قیمت گاز در زمان صورت گرفت که روسیه یکی از کشورهای اصلی صادرکننده گاز به بازارهای جهانی قیمت گاز خود را بالا برد و برای کشورهای مستقل مشترک المنافع قیمت گاز نیز نسبت به سال گذشته بالاتر است. دلیل دیگر بالا بردن قیمت گاز در ازبکستان این است که خود ازبکستان گاز خود را به روسیه می فروشد. این در حال است که بالا بردن قیمت گاز از سوی روسیه به اروپا را کشورهای غربی یک نوع فشار از سوی روسیه به این منطقه خواندند. با گفته شاکرجان حکیموف کارشناس منطقه، ازبکستان نیز گاز طبیعی خود را به عنوان فشار به کشورهای همسایه استفاده میبرد و گفت
وقتی که تاجیکستان و هم قرقیزستان در فصلهای خصوصا تیرماه و زمستان از ازبکستان وابستگی دارد، البته با در نظر داشت نرخ و نوای گاز در جهان معاصر و اون مشکلاتی که از جمله میان اوکراین و روسیه هست کمتر باشد هم، ولی به هر صورت ازبکستان لازم دانست که همین نرخ مقرر کند و همین نرخ به منفعت های ملی ازبکستان جوابگو می باشد و گذشته از این ازبکستان خوب درک می کند که جانب قرقیزستان و تاجیکستان از نگرفتن گاز خودداری می کند و مجبور است که گیرد و اخیراً حکومت ازبکستان به همین طریق کوشش میکند که از این دولت وابسته بودن دولت های دیگری آسیای مرکزی را نشان دهد.
لازم به یادآوری است که قبلا ازبکستان به دلیل سری وقت نپرداختن پول گاز انتقال گازش را به تاجیکستان 30% کاهش داده بود. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز گفت به سبب سری وقت نپرداختن پول گاز از سوی برخی از کارخانه های عظیم تاجیکستان ما حالا امکان پرداخت قرض های ازبکستان را نداریم و افزود مرکز گرمدهی دوشنبه با مبلغ حدود 7 میلیون دلار و کارخانه تاجیک سیمنت با مبلغ بیش از 1 میلیون دلار گاز تاجیک گاز را استفاده کرده پولش را پرداخت نکردند. با گفته وی حالا این شرکت برای استفاده از گاز از ازبکستان حدود 12 میلیون دلار قرضدار بوده است و از این سبب از ازبکستان به تاجیکستان 130 میلیون متر مکعب گاز کم وارد شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
240 دلار بر عوض 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان. ضمناً رئیس شرکت تاجیک گاز گفته است که سال روان تاجیکستان از ازبکستان بیش از 500 میلیون متر مکعب گاز وارد خواهد کرد. خبرنگاری رادیو آزادی این رویداد را پیگیری می کند و روزهای آینده ما اطلاع خواهیم داد که از این به بعد اهالی گاز طبیعی را به کدام نرخ خریداری می کند. به هر حال موافقت خرید و فروش گاز مردم و اهالی شرکت مردم تاجیکستان و شرکت‌های این جمهوری را دلگرم می‌کند که گران باشد هم گاز وارد خواهد شد. اخبار نگران کننده از مسکو و کیف پخش شده است. مسکو اظهار نمود که صادرات گاز طبیعی به اوکراین را متوقف کرده است، زیرا مهلت عمل شرطنامه پیشتره صادرات گاز خاتمه یافت، ولی در این بین مقامات کیف سازش نو به امضا نرسانیدند. اوکراین تصدیق کرده است که واردات گاز به این کشور کاهش یافت. حالا سوال اینجاست که وضع بحرانی با صادرات گاز روسیه به اروپا که توسط اوکراین صورت میگیرد چی تأثیری خواهد داشت؟ در این باره بعد یک آگهی معلومات میدهیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
چند روز اینجانب مقامات مسکو تهدید می‌کردند که اگر کیف شرط‌های نو را قبول نکند، روسیه صادرات گاز طبیعی به اوکراین را متوقف خواهد کرد. روز چهارشنبه سخنگوی شرکت واحد دولتی گازپروم روسیه سرگی کوپریانوف ابراز داشت.
Честно говоря, после получения письма о
صادقانه گویم قبل از گرفتن پیام اوکراین درباره امکان مصادره گاز طبیعی ما دیروز به احتمال 50% باور داشتیم که سازش نو حاصل می شود. ولی امروز بعد گرفتن این پیام احتمال امضای سازش نو به سمت منفی حرکت نموده حالا امکان امضای سازش 30% را تشکیل می دهد. روزی پنجشنبه گازپروم اطلاع داد که صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرده است. یک منصبدار گازپروم به خبرنگار ریترز گفت که همه روزه عادتاً گازپروم 390 میلیون متر مکعب گاز صادر می کند. سر از پنجشنبه این شرکت 300 میلیون متر مکعب صادر خواهد کرد. یعنی حق اروپا در شکل کامل صادر می شود. شرکت نفت و گاز اوکراین تصدیق کرد که در لوله های گاز فشار پایین شده است. در عرفه سال 2006 هم بحث روسیه و اوکراین در مورد نرخ گاز به نتیجه انجام یافت و مسکو انتقال گاز را متوقف نمود. آن زمان سازش بعد 3 روز یعنی 4 ژانویه حاصل شده بود. تخمیناً 25% گاز طبیعی ممالک اروپا از روسیه وارد می شود. آنها بحران سال 2006 را فراموش نکردند و طوری به نظر می رسد مقدار تا فصل بهار کافی گاز طبیعی را ذخیره کردند. سال 2008 روسیه 1000 متر مکعب گاز را به اوکراین به مبلغ 180 دلار می فروخت. سر سال 2009 روسیه می خواهد که اوکراین این مقدار گاز را به مبلغ 250 دلار یعنی تخمینا نصف نرخ گاز طبیعی ممالک اروپا خریداری کند. بر علاوه مسکو طلب دارد که کیف 2 میلیارد دلار قرضهای پیشترش را پرداخت نماید. اوکراین ابراز داشته است که حاضر است 1000 متر مکعب گاز روسیه را به مبلغ 201 دلار بخرد. همچنان کیف سعی دارد قیمت ترانزیت گاز به واسطه خاک این کشور را بالا بردارد. بحث گاز را تشنج سیاسی در روابط میان دو کشور باز هم عمیق‌تر می‌کند. با گفتی کیف مسکو با استفاده از گاز می‌خواهد اوکراین را در زیر نفوذش نگه دارد. پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو طرفدار عضویت کشورش در پیمان ناتو می‌باشد. مسکو شدیداً مخالف عضویت اوکراین در این پیمان است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، تا این زمان درباره حل بحث میان تاجیکستان و ازبکستان و اوکراین و روسیه روی نرخ گاز طبیعی صحبت کردیم. یادآور می شوم که سر از سال نو تاجیکستان 1000 متر مکعب گاز ازبکستان را به مبلغ 240 دلار خریداری خواهد کرد، ولی اوکراین راضی نشد که گاز روسیه را به مبلغ 250 دلار بخرد و از این رو شرکت واحد دولتی گازپروم روسیه می گوید سر از روز 1 ژانویه سال 2009 صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرده است. این رویدادهایی در حال تحول سال روان هستند. سال گذشته بحران سراسری مالی به تدریج به بحران سراسری اقتصادی تبدیل یافت. در همین حال روسیه کوشش هایش برای تشکیل یک انجمن صادرکنندگان گاز را توصیه بخشیده تا جای موفق هم شد. ماه گذشته در مسکو کشورهای صادرکننده گاز موافقت کردند که یک اتحادیه تنظیم نمایند. گاز طبیعی در سراسر عالم بر پایه سازش های دراز مدت فروخته می شود. از این رو بازار گاز مثل بازار نفت تغییر نمی یابد. تابستان سال گذشته نرخ یک بریل نفت به 160 دلار رسیده بود، ولی با عمیق شوی بحران جهانی آخر سال از 40 دلار هم پایین تر بود. نرخ گاز طبیعی باشد طور میبینیم حالا بالا رفته است. شنوندگان ارجمند، حالا درباره بحران اقتصادی و تأثیر آن به اقتصاد جهانی و اقتصاد تاجیکستان صحبت خواهیم کرد بعد از شنیدن یک آهنگ.
ما یار میگیرم دختری در بازی را، با او میخرم روی مالی افغانی را. ما یار میگیرم دختری در بازی را، با او میخرم روی مالی افغانی را. ای روی مالی افغانی دریدن گیره، ای عاشقی دیوانه خریدن گیره. ای روی مالی افغانی دریدن گیره، ای عاشقی دیوانه خریدن گیره. بسیار با عشق حلقه‌ای در زدم، بسیار با عشق حلقه‌ای در زدم. آخر
آخرزی جدایی خاک بر سر زدم، آخرزی جدایی خاک بر سر زدم. صد بار در ایک کپا بزنجیر شدم، ای سوزش یاری بی وفا پیر شدم. اینها همه کارهای روزی ازلم، ایران و پیشانه و تقدیر شدم. صد بار در ایک کپا بزنجیر شدم، ای سوزش یاری بی وفا پیر شدم. اینها همه کارهای روزی ازلم، ایران و پیشانه و تقدیر شدم. ایران با پیشانه و تردیر شدم. رفتی و هنوز در دلم حسرتی توست، رفتی و هنوز در دلم حسرتی توست. هر خطی جبینی من جوابی خطی توست، هر خطی جبینی من جوابی خطی توست.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا از سید قاسم قیامپور میشنویم که سال گذشته صدای کدام اصلاحات اصطلاحات اقتصادی زیاد به گوش رسیده است و چرا؟
بحران مالی، سقوط بازار مسکن و ورشکستگی بانک ها از معمول ترین واژه های اقتصادی در سال 2008 بودند. این بحران از سقوط بازار مسکن و ورشکستگی مؤسسه های مالی ایالات متحده شروع شد و تعداد بزرگ کشورهای عالم را به کام خود کشید. وضع بازار مسکن، امکان سقوط آن و پیامدهای سنگینش برای اقتصاد هنوز ماه ینور مقامات آمریکا را نگران کرده بودند. اما آن زمان مسئولین بخش اقتصاد و رئیس جمهور جورج بوش مطمئن بودند که اقتصاد کشور زیر بار این مشکل میان خم نخواهد کرد. اولین پدیده بحران در بازار مسکن آمریکا ماه مارس ظهور کرد. وال استریت خبر داد که مؤسسه مالی بیر استریم در ورطه سقوط قرار دارد و به دنبال آن بیر استریم از سوی بانک جی پی مورگان خریداری شد. همزمان وضع دشواری اقتصاد آمریکا، بالاروی به سابقه قیمت نفت و تا به $147 برای یک بشکه رسیدن آن، کاهش قرب دلار در برابر یورو اقتصاددانها را در حال نگرانی نگه می داشت. آنها هر لحظه انتظار زلزله اقتصادی بودند و این زلزله اوایل تیر ماه به وقوع پیوست. مؤسسه های مالی فنی می و فریدی مک در ورطه سقوط قرار گرفتند. گفته می شود که تقریبا 50% قرضها برای خریداری منزل را مغز فنی می و فریدی مک در اختیار امریکایی ها واگذاشتند و حکومت با جز تلاش نجات این دو مؤسسه بزرگ مالی چاره نداشت.
فنی می و فریدی مک آنقدر بزرگ و آنقدر با سیستم مالی ما پیوستند که سقوط هر یکی از آنها نارامی های بزرگ در بازار مالی را به دنبال خواهد داشت.
این اظهارات هنری پالسون وزیر مالیه ایالات متحده بود که روز 7 سپتامبر تصمیم حکومت برای از بحران بیرون کشیدن فنی می و فریدی مک را تشریح میکرد. کاخ سفید سهمیه های این مؤسسه های مالی را در $1 میلیارد خریداری کرد و اعلام داشت که در صورت ضرورت $200 میلیارد سرمایه ایلاوگی را در اختیار آنها می گذارد. و اما بحران مالی روز تا روز عمیق‌تر می شد. بعد از یک هفته و در دوام یک روز از امکان سقوط باز دو بانک بزرگ امریکایی لیمان برادرز و میریل لینچ خبر رسید. یک روز بعد حکومت امریکا اعلام داشت که بخاطر نجات شرکت بزرگ بیمه AIG از ورشکستگی $85 میلیارد جدا میکند. بانک مرکزی امریکا در یک اظهارات اعلام داشت که بر پایه موافقت 80% سهمیه های AIG به اختیار حکومت میگذارد. تا آخر ماه سپتامبر باز دو بانک سرمایه گذار گلدمن ساچز و مورگان استنلی در ورطه سقوط قرار گرفتند. و همان روزها جورج بوش اقرار نمود که اقتصاد امریکا به خطر جدی مواجه شده است. در یک پیام به مردم او گفت که به کشور ولوله یا دهشت زدگی واقعی مالی تهدید میکند.
These are not normal circumstances. The market is not functioning properly.
وضع معمولی نیست و بازار به طور ضروری عمل نمی‌کند. اعتماد به طور گسترده کاهش می‌یابد و بخش‌های اصلی نظام مالی ایالات متحده با تهدید مفلسی مواجه شده‌اند. مشاوران حکومت تاکید می‌کنند که بدون واکنش فوری کنگرس آمریکا شاید با وحشت‌زدگی مالی روبرو شده پیامدهای سنگین آن را ببیند.
کاخ سفید به تهیه برنامه نجات اقتصادی ایالات متحده پرداخت و از کنگرس خواستار تخصیص 700 میلیارد دلار شد. مسئولین بخش اقتصادی آمریکا اعضای کنگرس را مطمئن ساختند که بدون تخصیص این مبلغ شکست اقتصادی ایالات متحده و به دنبال آن بحران ژرف در اروپا و آسیا ناگزیر است. تمام این مدت رهبران کشورهای اروپایی مطمئن بودند که بحران از خاک آمریکا بیرون نخواهد شد. اما آخرهای ماه سپتامبر تبسم پر استهزا لبهایشان را ترک گفت. تهدید ورشکستگی به بانک‌های برادفورد و بینگلی مقامات بریتانیا را مجبور ساخت که آنها را سرمایه گذاری کنند. بحران شدید گروه بانکی و بیموی فورتیس برای مقامات بلژیک، لوکسمبورگ و هلند درد سری زیاد ایجاد نمود. ماه اکتبر از شکست سیستم بانکی ایسلندی خبر رسید و این کشور مجبور شد که برای کمک به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کند. بحران بازارهای مالیه روسیه را هم فرا گرفت و سرمایه گذاران به طور عاجل مبلغهای خود را از بانکهای این کشور به بانکهای نسبتاً کم خطر انتقال دادند. رشد اقتصادی روسیه کاهش یافت، قرب روبل روسی به تدریج پایین رفت. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین سرزدن بحران سرتاسری مالی را با بی‌مسئولیتی آمریکایی‌ها مربوط کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه باشد اعلام داشت که این بحران بیانگر ختم حکمرانی اقتصادی آمریکاست.
زمانی حکمرانی یک اقتصاد و یک ارز به طور بی‌بازگشت از بین رفت.
безвозвратно ушло в прошлое.
بحران به سرنوشت میلیون‌ها کارمندان اداره و مؤسسه و کارخانه‌ها نیز تأثیر گذاشت. آنها مجبور شدند که از پای جستجوی جای‌های نوی کار شوند. همزمان فهرست کشورهایی که از صندوق بین‌المللی پول کمک می‌خواهند تا رفت طولانی‌تر می‌شود. به دنبال ایسلندیا، همچنین ماجارستان، لاتویا، اوکراین، بلاروس و پاکستان خواستار یاری برای برون رفتن از بحران مالی شدند. با گفته اقتصاددان‌ها بحران مالی در مجموع 5 تریلیون دلار را به کام خود فرو برده است. کارشناسان حد می‌زنند که بحران مالی در سال 2009 نیز ادامه خواهد کرد و اما با گفته آنها تا کجا ژرف‌تر شدن یا کاهش یافتن آن در آمریکا با تصمیم‌های حکومت نوی باراک اوباما بستگی خواهد داشت.
رویدادهای مهمترین اقتصاد جهانی در سال 2008. شنوندگان ارجمند، در این بخش مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی این گزارش و مقاله ها پیشکش می شوند. تأثیر بحران سراسری مالی و اقتصادی به خواجگی تاجیکستان و نظام معارف این کشور. در دوام آن پیام های سال نوی شنوندگان رادیوی آزادی و مهاجران تاجیکی مقیم کشورهای مختلف. رویدادهای اقتصادی و اصلا تمایلهای خواجگی این جمهوری در سال گذشته را خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است و حالا بشنویم که او در این باره چی میگوید.
40% بالا بردن حقوق ماهانه معلمان، کارمندان ساحه طب و حقوق ماهانه بازنشستگان بخش انتظامی و امنیتی از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال بود. ولی به دلیل فقدان پول در بودجه سال 2008 این اقدام رئیس جمهور نتوانست باعث خرسندی مردم تاجیکستان شود. رئیس جمهور طبق یک فرمان از اوائل ماه ایولی سال 2008 حقوق ماهانه معلمان، کارمندان بخش تندرستی و بازنشستگان بخش انتظامی و امنیتی را 40% بالا برده بود. وزارت معارف جمهوری با زیاد کردن استفقه یا ساعتهای تعلیمی و کاهش تعداد معلمان حقوق ماهانه را تا 26% بالا برد که به گفته کریمجان قادیروف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان این اقدام غیر قانونی است. آقای قادیروف در این باره گفت:
وزارت معارف جمهوری تاجیکستان حقوق کنستیتوسیونی آموزگاران را پایمال کرد. این کار را باید نمیکرد. 40% از بیزار 40% بیگیرد. حتی در بعضی تقاوی میگوید که حتی ما 10% هم نمیگیریم.
در بخش تندرستی نیز همین مشکل لاینحل باقی مانده است. ولی بازنشستگان بخش انتظامی و امنیتی از 6 ماه بعد این سو از زمان صدور فرمان رئیس جمهور یک سامانی هم حقوق ماهانه بالا برده دولت را به دست نآوردند. و وزارت مالیه در پاسخ به درخواست مردم و برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان گفته است که پول در بودجه وجود ندارد و نمیتواند حقوق ماهانه 40% بالا برده بازنشستگان بخش انتظامی و امنیتی را پرداخت کند. این در حال است که دولت در بودجه سال 2009 در بخش معارف و تندرستی اولویت قائل شده است و تنها در بخش معارف نزدیک به 2,500,000,000 سامان اختصاص داده شده است. بودجه سال 2009 تاجیکستان بالغ به 2 میلیارد دلار آمریکایی است و رشد اقتصاد بیش از 7% تخمین زده شده است، در حالی که برخی از کارشناسان به واقعیت محتوای بودجه و اجرای آن شک دارند. برای مثال پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا مکرو اکونومیکای پژوهشگاه اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در این باره گفت:
اگر مثلا صورت رشد اقتصاد از صورت تورم یعنی انفلاسیون که این هم یک نشان دهنده مکرو اقتصاد می باشد پستر باشد، اونگاه وضعیت البته خیلی بد است. اگر ترکیب درآمد بودجه اساسا از اندوخ و دیگر درآمد دولتی اگر عبارت باشد خوب است، لیکن اگر با در ترکیب اونها قرضای بیرون هم باشد البته یک بودجه بردرو باشد که هیچ ممکن است یکم دولت این کار را نمیکند.
این در حال است که مقامات تاجیکستان میزان تورم در سال آینده را 13% تخمین زدند. فرق اصلی بودجه سال 2009 از بودجه سال 2008 در آن است که بودجه سال 2009 بودجه رشد اقتصادی عنوان شده است. با گفته پروفسور حاجی محمد عمروف در مجموع بودجه سال 2008 از بودجه سال 2009 در مورد عدم شفافیت هیچ فرقی ندارد. با گفته فریدون مومن و کارشناس بانک آسیای رشد، نه تنها مردم جمهوری از محتوای بودجه بی خبرند، بلکه بسیاری از کارمندان نهادهای دولتی و وزارتخانه ها در مورد بخش های بودجه اطلاعات کافی در دست ندارند. اسلام طلبکوف نماینده مردمی در پارلمان چنین توضیح داد:
بودجه کشور از حساب مبلغ اندوسپرنده ها ورد تشکیل کرده می شود و باید همین شفافیت داشته باشد که وقتی که شهروند اندوز می سپرد و داند که همین مبلغ این کجا می رود.
همچنین نمایندگان پارلمان تاجیکستان و کارشناسان به آن شک دارند که امتیازهای داده دولت در عدم پرداخت مالیات به 27 کارخانه و شرکت ها مثل سالهای قبلی سود اقتصادی و مالی را برای تاجیکستان به بار نخواهد آورد. به این دلیل که مکانیزم دادن چنین امتیازها و کارخانه ها تا به حال روشن نیست. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حوادث مهم اقتصادی تاجیکستان در سال 2008.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندودی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
و حالا رو میاریم به وضع نظام معارف تاجیکستان در سال 2008. در نزد میکروفون همکارمان طاهر سفر.
در این زمانی بسیاری از خانوانا میتونه 10 نفر میتونه تموم.
این گروه همسینفونی حنیفه 7 سال باز است که روزهای خود را در مکتب با چنین شیوه سپری می کنند و 9 ماهی سال 2008 را نیز همین گونه به سود پشتی سر کردند. اما آنهای هم هستند که نه 7 بلکه 11 سال خود را در مکتب ها به قبل بربا دادند و سال 2008 را نیز. کامران محصلی صنفی 11 یک مکتب تحصیلاتی همگانی ناحیه حصار:
طلبای ما همه خوب باشد، 10 تاش همه بسواد دارد و دیگراش یک آن تاش سواد نداره، 25-26 نفر میتونه، یعنی که نامشه نویسه نمیتونه تا حتی نه خونده میتونه نویسه، خیلی که تا پدرش نیست یک گفته قبول کرده گم.
اگر این وضعی بیمناک و نگران کننده همین گونه ادامه کند، میگوید بنفشه غنی و یک آموزگاری سابقه داری تاجیک، آینده تاجیکستان را تصور کردن مشکل خواهد بود.
و همین میلبول اگر کار دوام کردن گیرد، بعد چند سال تصور کنید که حال مکتب و معارف چی میشود. من گمان میکنم که از سر نو محبی به سواری گذاروندن در خود میشود.
یک پژوهش در 180 مکتب تاجیکستان آشکار کرده است که دانش اکثر 1,600,000 نفر محصلین مکتب های تحصیلات عمومی حتی با معیارهای مقرر کرده خود کشور موافق نیست. هرچند سال 2008 وزارت معارف با رهبری عبدالجبار رحمانوف وزیر سختگیر و پرغیرت تلاش فراوانی کرد تا سطح دانش محصلین را بالا برده و وضع رقتبار مکتب ها را بهبود بخشد، اما حاصل زیادی به دست آورده نتوانست، زیرا مشکلات عرصه معارف فراوان بود و بودجه وزارت و حکومت تاجیکستان تهی. در سال 2008 عبدالجبار رحمانوف تهدید کرد که تمام دانشجویانی را که از پول دولت دانشگاه را ختم کرده آموزگار نشدند به واسطه دادگاه به مکتب های برمیگرداند که هزاران آموزگاری صاحب تجربه آنها را ترک کردند. مکتب هایی که صدها هزار نفر محصلان آن محتاج تقریبا 7,000 نفر استادی صاحب تجربه می باشند.
و ما با این را یا طلب میکنیم که این دانشجویانی که تمام کردن به کار روند، یا مبلغی که 5 سال دولت برای تحصیل آنها داده است اونا پدر و مادرشون برگردانند. این تصمیم ما جدی است و ما این کار را خواهیم کرد.
اما حکومت نه تنها تهدید، بلکه امتیاز و شرایط دیگری را برای جلب آموزگاران به مکاتب پیشنهاد کرده است که آنها را استادی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان سید مومین رجبوف شرح می‌دهد.
سال گذشته قرار حکومت جمهوری تاجیکستان بر آمده است درباره بعضی امتیازها دادن و تخصصان جوان آنها را به نوبت در محل ها دادن زمین، نزد حالی که مثلا قرض های بفایز دادن، برای خریداری کردن چاروهای شیرده مثلا یاری میرسند، برای در محل ها استفاده بردن تا 20 قطعی زنبوری اصل حتی میخواد در قرار حکومت آمده است.
گذشته از این آموزگاران جوانی که در مکتب کار میکنند از خدمت در صف ارتش تاجیکستان آزاد هستند. ارتشی که جوانان زیاد برای نپیوستن به آن دانشگاه آموزگاری و دیگر دانشگاه ها را به هر راه و واسطه به قبل تصرف کردند. اما این همه امتیاز و شیرینی های پیشنهاد کرده حکومت تاجیکستان در سال 2008 هم نتیجه های دلخواه نداد و صدها مکتب کشور نامیدانه چشم به راه آموزگار بودند و پدیده که سال 2008 هم سبب پرهیز آموزگار از کار در مکتب شد، همان مزد کم و نام آموزگار بود که حالا فردی فقیر و ناتوان در تاجیکستان تلقی می شود. تخمینه که اختصاص آموزگار را دارد می گوید:
من دلم می سوزد که معلم هستم و درس دادن نمیتونم، لیکن علاج ندارم. من باید ایده خودم رو سر کنم. غضبین است معلم بودن.
بله، مشکل است آموزگاری مکتبی بودن که حد اکثر 300 سومانی و یا حدودی 100 دلاری آمریکایی مزد کار میگیرد که این مقدار حالا پول ناچیزی در تاجیکستان محسوب می شود. و مشکل تران است که آموزگاری دبستان باشی که میز و کرسی کافی ندارد تا محصلان بیچاره درست نشسته و کتاب خوانند و یا نویسند. ده ها مکتب تاجیکستان در سال 2008 چنین وضع داشتند، از جمله مکتب رقمی 3 روستای قینمه ناحیه یاوان. نصرالدین طلبک آموزگاری زبان روسی در این مکتب در سال 2008 مجبور بود با شاگردانش از یک میز استفاده کند، زیرا در مکتب آنها میز و کرسی نمی رسید.
بعضی میزها تروت خبر نرسانی جورنال موندگی همیزها دفتری موندگی طلب خواننده با جمع کرد می گیرم خواننده می نیستن جا تنگ.
جای تنگ به درسی بچه ها نه تنها خلل می رساند بلکه آنها را عذاب می دهد. می گوید یک خواننده صنفی 3 در مکتب روستای قینمه که چند صنف خانه آن در حالتی صدموی قرار داشته است.
در سیمان 23 نفرم، در زمستان 3 نفرمش جامان تنگ میشه، نشتم هم به زمین نیست، از آو میکشم.
چی میخوایش؟
میخوایم که 7 نفر بشنیم بر تمام کشاد باشم، خبر نزر یک دیگر.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید مکتب های کشور به 154,000 میز و کرسی تقریبا 10,000 میز برای آموزگاران و 30,000 اتاق درسی و 10,000 تخته درسی نیاز داشتند. در تاجیکستان سال 2008 به گفته وزارت معارف 284 مکتب در حالت صدموی قرار داشت و محصلین در واگن و خانه های خصوصی تحصیل کردند. حکومت تاجیکستان که میگوید به خوبی از این وضع آگاه است، سال 2008 برنامه ملی بنیاد و ترمیم مؤسسه های تعلیمی را پذیرفت که بر اساس آن باید تا سال 2015 در تمام مکاتب کشور شرایط مناسب تعلیم فراهم شود. شرایط فراهم شود که دیگر نورسان تاجیک تنها برای کور کردن روزی خود به مکتب نروند، بلکه نه تنها نوشتن و خواندن و ضرب و تقسیم را بیاموزند، بلکه مسلح با دانش کافی و ابزارهای لازم برای پیش برد زندگی شوند. شرایط فراهم شود که مکتبهای تاجیکستان نه فقط مردی کار برای روسیه به وای رسانند، بلکه زمینه فراهم نمایند تا که شاگردان آنها مهندس و کارگزار و متخصصان صاحب تجربه دیگری شوند که در بازارهای کاری خریداری زیاد دارد.
وضع این نظام معارف تاجیکستان در سال 2008.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در یک صحبت تلفنی با همکارمان میرزای سلیمپور، سردبیر نشریه ملت عدالت میرزا بخ برد و باخت تاجیکستان در سال 2008 را ارزیابی نمود.
اولا در سال 2008 زمستان سرد که بحران مواجه کرد تاجیکستان، تا حد پینک دولت مردان تاجیک پراند و یک کم احساس مسئولیت به دوش اونو بار کرد که دیده می شود که اکنون منصبداران در سال جدید یک نوع سرکارتر شدند. اگرچه هنوز مشکلات باقی است، ولی دیده می شود که در شروع زمستان این سال در جایی که مشکل به میان می آید، مثلا برقی تاجیک یا که شهرداری دوشنبه تلاش میکنند که مشکلات را رفع کنند. دیگر اینکه در سال 2008 یک نوع جرأت سیاسی در دولت مردان تاجیکستان احساس می شود که همین نادرترینش همین نوتای وزارت امور خارجه کشورمان و دولت روسیه در قبال کشته شدن یک تن از اتباع تاجیکستان دیده شد. این همه تمام یک جرأت یا جسارت دولت تاجیکستان در سال نادرترین در تای استقلالیت کشور معنی داد کرد. دیگر مسئله بنیاد نیروگاه راغون بود که صدای دولت تاجیکستان در پافشاری هاش برای بنیاد راغون در قبال پافشاری های دولت ازبکستان که این نیروگاه ساخته نشود شدیدتر شد و آوازش هم بلندتر شد و دولت تاجیکستان آشکارا اعلان داشت که ما به هر قیمتی نباشه این نیروگاه را بنیاد میکنیم.
اولا که بیشتر از قوتهای دولت گفتیم، میشه با اکنون از ضعفاش چند جمله بگیم؟ از ضعفایی که در سال 2008 هم دولت تاجیکستان نتونست رفعشون کنه،
تامینی برق، گاز، آب و آشامیدنی با مردم تاجیکستان از مشکلات عمده دولت تاجیکستان از مشکلات اجتماعیش است که هنوز سرکلابه این جستجو دارد و دیگر مشکلاتی که در همین زمان بحران مالی گیروانگیری دولت تاجیکستان است، این سرازیر شدن مهاجران مهنتی کشور می باشد که هنوز دولت تاجیکستان برای ایجاد جایهای نوی کاری برای نیروی کاری داخلی هیچ اقدامی نکرده است و فکر میکنم که مشکلاتی عمده و اساسی که در سال جدید میلادی یک صد چینی در حکومت تاجیکستان به بار میارد همین مهاجرت مهنتی است که متاسفانه استراتیکا و مشاورین سنتگرا یا بازمانده از زمان شوروی نتوانستند استراتژی مشخصی رهاییش از بحران را در بخش مهاجرت پیشنهاد دولت تاجیکستان بکنند. و دیگر همین مشکلات همین انتخابات های ناشفاف باقی میمونند. دیگر مشکلات احزاب سیاسی تاجیکستان است که هنوز هم بسیار حزبی یا گوناگون قائدی در تاجیکستان جا نیافتاده است. هنوز هیچ نیروی نه نیروهای دموکراسی کشور نه نیروهای حکومتی کشور با فرهنگ تحمل گوناگون اندیشی در تاجیکستان هنوز به این فرهنگ نرسیدند و این است که همین مشکلات باقی از جمله مشکلات اجتماعی، مشکلات کاری چیزا در تاجیکستان پنجه نرم میکنه.
و اما انتظارات چیست از سالی که میآید؟
چون نظر گفتیم که در سال 2008 که دولت تاجیکستان یک نوع در تکاپوی و نظام در آوردن بخش های اجتماعی بخصوص در تاجیکستان شد، امیدوار هستیم که من خوشبین هستم که دولت تاجیکستان بالاخره شرایط مجبورش میکند که دست به اندیشه ببره و ذهناشون تکان بگیرن و از نیروهای ذهنی تاجیکستان بیشتر استفاده بکنن تا بتوانن کشور را از بحران مالی و گرسنگی و بیکاری که در سال 2009 جامعه جهانی را انتظار است رها بکنن.
اما راغون، سرنوشت راغون چی خواهد شد به نظر شما در سال نو؟
راغون بالاخره با وجود همه پافشاری های ازبکستان چیز میکنه نوزیر باید ساخته بشود و ساخته میشود، زیرا که دیگر علاج دیگر ندارن، علاجی که مثلا بتوانند مردم از بحران انرژی رها بکنن، راه دیگر جز ساختن این نیروگاه را ندارن. در تاجیکستان برخی از افراد وجود دارند که سال نو را اصلا در نوروز تجلیل میکنند و سال نو میلادی را به خاطر جنبست از فعالیت های یک سالشان میشناسند و من از جمله این افراد هستم و به خاطر همین به مردم شریف تاجیکستان و اونهایی که رادیوی آزادی را میشنوند همین تمنا را دارم که در سال نو میلادی 2009 با یک نیروی قوی و با یک خوشبینی واردی سال نو مسیحی بشوند.
تشکر از عدالت میرزا. شنوندگان ارجمند، به سوالهای بخشی تاجیکی رادیو آزادی سردبیر نشریه ملت چاپ شهر دوشنبه پاسخ داد. شنوندگان محترم، در عرفه صحبت امروزه آوازخوان شناخته ایرانی نیما با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شد و شنوندگان را با فرارسی سال نو 2009 تبریک کرد.
من فرارسیدن سال جدید میلادی سال 2009 رو به همه فارسی زبانان و همه عزیزان نازنین مقیم تاجیکستان، اونایی که در تاجیکستان زندگی میکنن، همون اونایی که در اقصی نقاط دنیا هستن و این صدای من رو میشنوند، تبریک میگم. براشون آرزوی بهترین ها رو در سال جدید دارم. انشاءالله در سال جدید سال موفقیت، سلامتی، صلح جهانی و دوستی باشه بین همه ملت ها. من میخوام دست تو رو یاد کنم، من میخوام گرمی تو احساس کنم، من میخوام یاد تو رو ناز کنم، تو با من باشی و پرواز کنم، من میخوام اسم تو تکثیر کنم، خودمو از عشق تو سیر کنم، من میخوام فعل تو رو صرف کنم، موهامو برات مثل برف کنم، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی.
نیما 16 سال اینجانب در بیرون از خاک ایران، ابتدا در آلمان و حالا در امریکا به سر میبرد. در تاجیکستان آهنگهای عشق اینترنتی، مریم پاییزی، ببخشید و دیگر ترانه های نیما هواداری زیاد دارند. همراه با برات یوسفی از نیما چند سوال کردیم که حالا پیشکشی شما می شود.
خب 16 سالم هست که در ایران نیستید، ایران را یاد می کنید، با ایران ارتباط دارید، خبر دارید که در اونجا چی اتفاق است؟
من به ایران سفر کردم در این 16 سال خورده گذشته، دو بار به ایران سفر کردم، ولی بسیار بسیار دلم همچنان تنگ هست برای ایران. خیلی خیلی دوست دارم ایران و هموطنانم رو و فکر میکنم محیط اصلا کلن اون ناحیه از دنیا، اون قسمت از دنیا، اون منطقه ای که ما درش زندگی میکنیم، شما در این درش زندگی میکنین، نوع زندگی ها، عشق و محبت اصلا یک جور دیگه است. هر چیزی که اونجا کم باشه، هر چیزی که کم باشه، یه چیز خیلی فراوانه، خیلی زیاده، اونم عشقه. من هر زمانی که با ایران تماس داشتم یا اون زمانهایی که کوتاه مدت به ایران رفتم و اومدم، به حدی به من عشق میدادن مردم، به حدی به من محبت میکردن که وقتی برمیگشتم اصلا بسیار احساس تو خالی بودن میکردم، خیلی خالی حس میکردم اون عشق و محبت رو. گرچه عشق و محبت همه جای دنیا هست، ولی توی اون منطقه شرق، قسمت شرقی ما، واقعا عشق و محبت بیش از هر جای دنیا هست و این رو همیشه آدم باید یاد بکنه.
بله نیما جان، ولی فکر میکنم که پس همون ایران، ایرانی شما همون احساس ها هست؟
100%. 100% اگر نسبت به یک آهنگ آدم احساسی نداشته باشه که خوب اجرا نمیکنه. 100% یک وابستگی روحی همیشه به اون آهنگ ها آدم داره که هر خواننده‌ای که اون کار رو اجرا میکنه.
ولی نیما جان در تاجیکستان هم جای شما خالی است.
محبت داریم.
بله.
دارم اتفاقا که حتما من یه سفر به تاجیکستان داشته باشم. من متاسفانه با کسی در اونجا در ارتباط نیستم، آشنا نیستم، ولی با کمال میل قبول میکنم اگر محبت داشته باشن دعوتی بشه از من. با کمال میل خیلی دوست دارم مردم تاجیکستان و خیلی علاقمند هستم که اونجا برنامه‌ای داشته باشم و دیداری داشته باشم با مردم عزیز و دوست داشتنی تاجیکستان.
ولی اگر نفر پیدا شود یک برنامه یک تعریضی شود، شاید شما در تاجیکستان با دیدار مخلصانتون برسید.
با کمال میل حتما این کارو خواهم کرد، قبول میکنم این کار رو، و چون خیلی دوست دارم من مردم تاجیکستان رو، هم در آمریکا، هم در اروپا، هم در دبی، هر زمانی که بوده ملاقات کردم بسیار با محبت بودن، خوشم اومده ازشون و دوست دارم حتما در خدمتشون باشم. به اضافه اینکه دیگه چند تا آهنگ تاجیکی هم که اینور اونور شنیدم خیلی نزدیک است به ملودی ما و خیلی دلنشینه، من دوست دارم.
تشکر از شما نیما. شنوندگان محترم، مصاحبه همون با این سراینده معروف ایرانی رو با همان آهنگ عشق اینترنتی خاتمه میبخشیم، ولی از شما دعوت میکنم که گفتارهای موسیقی رادیوی آزادی رو پیگیری کنید، زیرا روزهای آینده مصاحبه با آوازخوان ایرانی نیما در شکل کامل تقدیم خواهد شد.
دل برات فقط و فرامون شده، عشق شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنن ای میگن و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن، عشق یه چیزی مثل کش دروغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره،
شنوندگان ارجمند مجله خبری بخشی تاجیکی رادیویی آزادی رو میشنوید. صبح پنجشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیم سیدر با چندی از مهاجران تاجیک در تماس شده، پرسید که سال نو را در روسیه چگونه تجلیل نمودند.
سال نو در روسیه برای مهاجران تاجیک هم جشن خانوادگی به شمار می رود و اما هر نفر یا گروه آن را با داشتن امکان دسترس تجلیل می کند. فرخ میرزایف رئیس سازمان تاجیکان مقیم استان اکاترینبورگ می گوید سال نو را اول با گروه دوستان در طرف خانه تجلیل کرده ایم و سپس در خانه با اهل بیت. موشه سال نو
در خانه در قطع خانه در خانه شد مردم خانه در جشن می گیرد. راکان ز کچوی لاش باش تو خای بو ی بچو هستن که میشو در جای جمع میشن بعضی تشکیل میکنن خونه خرش ما بچو کتی 29 دا جمع شده بودیم در یک طرف خونه گفتیم اونو چیته دیگری مونا تبریک کردیم اما از اوی جمع در هفته.
شریف بک صدرالدین کارگر یکی از ساختمان های بناکاری ولایت مسکو گفت سال نو را با یک طلب سال نو استقبال کردیم و دوستان و نزدیکان خود را شاد باش گفتیم.
نوز تیوری با پلو داریم. من خود کومن دانه خونه میشینم.
آزمجان یک تاجیک مقیم مسکو همراه با تبریک سال نوی گفت تنها روز اولی سال فرصت خرید پیدا کرده است و سال نو را امروز همراه با بچه هایش تجلیل میکند.
ما شما را فرصت شده برده با سال نوی آمده شده تبریک میگیم. در ما مغازه هم خرید می آمدیم. در مغازه هم همین لوخی و سینسیس و مغازه را هم خرید کنیم.
مهاجران تاجیک در روسیه سری سال ملی نوروز را با اجتماع پرشکوه با آمادگی بیشتر با مراعات سنت های نوروز استقبال میکنند و اما سال نو میلادی هنوز به یک جشن عمومی برای مهاجران تبدیل نیافته است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
مهاجران تاجیک مقیم روسیه و جشن سال نو میلادی. اکثر مهاجران تاجیک مقیم روسیه سالهای اخیر به این کشور هجرت نمودند و انعنه های عمیق در آن کشور ندارند. در قرقیزستان وضع دیگر است. اکثر مهاجران تاجیک مقیم این جمهوری آسیای مرکزی که سالهای اخیر به این کشور کوچ بستند، با جماعه های تاجیکان اصیل قرقیزستان پیوسته کار و فعالیت پیش میبرند. در صحبت با خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در قرقیزستان با میراسرار فرغانی، جماعی تاجیکان این جمهوری اظهار نمود که حیاتش از تاجیکستان کنده نیست.
سازمان اجتماعی تاجیکان قرقیزستان که به نام قافله سالار نظم فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی نامگذاری شده است، 16 سال باز فعالیت میبرد. قادرشاه مروت، نائب رئیس سازمان مزبور، طی یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
سال 2008 میلادی برای سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی سال پربرکت و پرغناوت بود. قبل از همه در این سال ما از 15 سالگرد تأسیس سازمان خود تجلیل به عمل آوردیم و دستاوردهای خود را به میزان اندیشه کشیدیم. گذشته از این در این سال ریاست سازمان از نو انتخاب گردید و فعالیت خود را در سمت معرفی فرهنگ، سنت و عنعنه های ملی خلقمان پرزور نمودیم.
با گفته قادرشاه مروت، با ابتکار سازمان اجتماعی تاجیکان یک فیلم مستند به نوار گرفته شد که روزگار تاجیکان مقیم این کشور و چهره های نمایان آن را به بینندگان زیاد معرفی کرده است.
جالب آن است که ما برای اولین بار در این فیلم مستند توانستیم که از روزگار و زندگی تاجیکان مناطق مختلف قرقیزستان درباره سنت ها، عرف و عادت آنها، شاعران و نویسندگان تاجیکی قرقیزستان و بینندگان خود ما اطلاع بدیم که برای همگان جالب بود.
گفته شد که سازمان اجتماعی تاجیکان قرقیزستان با سفارت جمهوری تاجیکستان در بیشکک جهت راه‌اندازی انجمن و محفل های فرهنگی از نزدیک همکاری میکند. بنابر گفته نائب رئیس سازمان مزبور، یکی از این چاره‌بینی ها تجلیل 1150 سالگی استاد رودکی در بیشکک بود.
ما در همدستی سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور قرقیزستان یک کنفرانس علمی عملی را برگزار کردیم که با شرکت دانشمندان و عالمان شناخته قرقیزستان و کشورهای همسایه برگزار گردید و پیرامون پله‌های گوناگون آثار و روزگار استاد ابو عبدالله رودکی بحث‌های خیلی جالب را برگزار کرد.
قادرشاه مروت میگوید که تاجیکان کشورش یگان نشریه تاجیکی نداشتند و از خواندن روزنامه‌های تاجیکستان نیز برخوردار نبودند و افزود ولی راه حل این مسئله را یک گروه روشنفکران پیدا کردند.
ماه سپتامبر سال 2008 در شهر بیشکک برای اولین بار روزنامه تاجیکی به چاپ رسید. نشریه مذکور پیام الاتا نام گرفته و ماه یک بار منتشر می‌گردد. تعداد نشریه 3000 بوده و ما آن را به تمام مناطق تاجیک نشین قرقیزستان و ناحیه های لیلک و قدمجا و شهر حیدرکان ولایت بادکن، ناحیه قراسوی ولایت اوش، شهر جلال آباد و ناحیه علابقه ولایت جلال آباد و منطقه های تاجیک نشین ولایت چوی و شهر بیشکک تقسیم میکنیم. سال نوتان مبارک باد همدیاران و همزبانان عزیز.
و من میر اسرار فرغانی نیز به این تمنیات قادرشاه مروت پیوسته همه شنوندگان بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با سال 9209 تبریک و تهنیت میگویم. بگذار سال نو برایتان بخت و سعادت و بردباری ها بیارد.
شنوندگان ارجمند، با همین تمنیات نیک ساعت اولی مجله خبری به پایان میرسد. ساعت دویم بعد نشر مختصر خبرها، گفتارهای فرهنگ و اندیشه، ورزش و موسیقی رادیوی آزادی پیشکشی شما خواهد شد. با ما باشید.
هزار شب نمیشی در کربه ایمان.